ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد بیانات شورای عالی صلح و طالبان به مناسبت عید قربان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از طالبان مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تهدیدها در برابر تاجران افغان خبر داده و یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را فراری عنوان کرد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از مخالفین مسلح دولت خواست تا به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که طالبان مسلح این بار به پیام صلح آنان پاسخ مثبت بدهند.
طالبان باید به پروسه صلح بپیوندند. این راه عزت آنان است. حکومت افغانستان آنان را به آغوش گرفته و با چشم و سرش به آنان خوش آمدید خواهد گفت. پیام صلح را در روزهای عید با جدیت مطرح می کنیم و از آنان می خواهیم تا به پیام صلح پاسخ مثبت بدهند.
در این حال، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک اعلامیه فرارسیدن عید قربان را به تمام افغانها تبریک گفته. تدامیچی یاماموتو در این پیام گفت که سازمان ملل متحد به عنوان یک همکار و عامی متحد برای افغانستان باقی میماند تا این کشور به ثبات، رفاه و صلح پایدار برسد. مراسم حج در عربستان سعودی ادامه دارد و امسال در جمع 2 میلیون مسلمان که از سراسر جهان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند، 30,000 آنها افغان است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر شدید امنیتی برای روزهای عید اتخاذ شده. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، امروز در کابل به رسانه ها گفت تامین امنیت مساجد، تکیه خانه ها و ساعات تفریحی بخش عمده پلان امنیتی را تشکیل می دهد. فردا جمعه اول عید قربان است. بر اساس گزارش تازه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، سطح تهدیدها در برابر تاجران افغان 10% در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته. در این گزارش آمده که سرمایه گذاران افغان در ولایتهای هرات، قندار، جلال آباد، بلخ و کندز بیشتر با تهدیدها روبرویند. خان جان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این تهدیدها گفت:
اختطاف ها و دوستی ها و گرفتاندن اشخاص و افراد که نسبت به سال گذشته زیاد شده، دولت نمیتونن که اشکالش حل بکنند. نمی هم تشریف دل خصوص منفی کده بالای سرمایه گذاری.
آقای الکوزی افزود وضعیت نامعلوم، تهدیدها و ناامنی های موجود باعث شده تا شمار از تجاران افغان بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کنند. اکنون هم از منطقه و جهان. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین یک فراری عنوان کرد. محکمه شهر راولپندی به حکم مهدی مصطفی امروز دستور داد که جایداد پرویز مشرف مصادره شود. پرویز مشرف، نظامی سابق پاکستان، در سال 2013 میلادی به قتل بی‌نظیر بوتو متهم شده و با ممنوعیت سفر روبرو شد. اما 3 سال بعد که ممنوعیت سفرش لغو گردید، به دبی رفت و اکنون در آنجا زندگی می کند. این محکمه همچنان 2 افسر پلیس را به خاطر نگرفتن جلو قتل بی‌نظیر بوتو مجرم شناخت و به 17 سال زندان محکوم کرد. خانم بوتو 10 سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی یک فرد مسلح کشته شد. مقامات هندی میگویند دست کم 11 تن در اثر فرو ریختن یک ساختمان در شهر ممبئی کشته شدند. پلیس میگوید بیمان میرود که حدود 20 تن در زیر آوار گیر ماندند. منوج شرما یک افسر پلیس بلند رتبه شهر ممبئی در این مورد به خبرگزاری رویترز گفت:
بیلدینگ کلاپس ہوئی ہے اور اس میں سے تین لوگوں کو ابھی نکالا
ہے. امی گوید یک ساختمان فرو ریخته و ما تا کنون توانستیم سه تن را نجات دهیم. این سه تن زنده بودند. تمام ساختمان فرو ریخته و بیمان می رود که مردم در زیر آوارند. اطفایه، شاروالی و تیم های نجات تلاش دارند تا گیرمانده ها را از زیر آوار بیرون کنند. گفته می شود این ساختمانی که 100 سال پیش اعمار شده بود در اثر باران های شدید فرو ریخته. و خبر اخیر این که وقوع دو انفجار در یک کارخانه تولید مواد کیمیاوی در نزدیک شهر یوستن امریکا که بیشترین آسیب را از سرازیر شدن سیلاب های شدید دیده گزارش شده است. این کارخانه که اکریما نام دارد با نشر یک خبرنامه امروز گفت احتمال انفجارهای بیشتر وجود دارد و از باشنده های محل خواست تا امرسانی مقام ها به منازلشان در اطراف این کارخانه بر نگردند. پیش از این انفجارها کارخانه تولید مواد کیمیاوی هشدار داده بود که طوفان هاروی باعث عوارض فنی در این کارخانه شده و احتمال انفجار در آن می رود. طوفان هاروی که باعث سرازیر شدن سیلاب های شدید در شهر یوستن شد تا کنون جان 33 تن را در این شهر گرفته و 17,000 تن دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان به بیانات رهبر طالبان در رابطه با عید قربان خوشبین است. یک عضو این شورا گفت:
طالبان باید به پروسه صلح بپیوندند. این راه عزت آنان است. حکومت افغانستان آنان را به آغوش گرفته و با چشم و سرش به آنان خوش آمدید خواهد گفت.
یک تحلیلگر اظهار می دارد که در پیام رهبر طالبان نرمش مشاهده می شود.
و حالی که همه آماده شدند که عوض جنگ صدای صلح باشه، یقینا حال همه با واقعیت پی بردن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد تدابیر امنیتی جدید در روزهای عید سخن میگوید.
در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
شکایت های مردم لوگر از افزایش ناامنی ها در این ولایت. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تعدیل در قانون مسافرت اتباع خارجی به افغانستان استقبال میکند. روسیه در رابطه با وضع تعزیرات بیشتر علیه کره شمالی هشدار داده است. پیام های شنوندگان رادیو آزادی در مورد فرارسیدن عید سعید اضحی. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف و همچنان برنامه آشیانه را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام عیدی از مخالفین مسلم میخواهد تا با مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که طالبان مسلح این بار به پیام صلح آنان پاسخ مثبت بدهند. اما رهبر طالبان مسلح با نشر پیام به مناسبت عید گفته است که بزرگترین مانع در مقابل صلح موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان است و به همین دلیل وظیفه دریافت رای حل صلح‌آمیز را به دفتر سیاسیشان سپردند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
شورای عالی صلح یک بار دیگر با نشر پیام به مناسبت عید از مخالفین مسلح با ویژه طالبان خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. قاضی محمد امین بقاد، یک عضو این شورا، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از طالبان مسلح خواست تا به مذاکرات صلح بین الافغانی لبیک بگویند.
طالبان باید به پروسه صلح بپیوندند. این راه عزت آنان است. حکومت افغانستان آنان را به آغوش گرفته و با چشم و سرش به آنان خوش آمدید خواهد گفت. پیام صلح را در روزهای عید با جدیت مطرح می کنیم و از آنان می خواهیم تا به پیام صلح پاسخ مثبت بدهند.
از سوی هم ملا هیبت الله خانزاده رهبر گروه طالبان موصله با نشر پیامی به مناسبت عید گفته است که بزرگترین مانع در برابر صلح موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان است. وی در پیامش افزوده است که به همین دلیل وظیفه دریافت راه حل صلح‌آمیز را به دفتر سیاسی شان سپرده اند. پیام اخیر طالبان موصله به مناسبت عید قربان در مقایسه با پیام‌های این گروه در سال‌های گذشته نرم و همه‌جانبه خوانده شده است. در پیام این گروه از افرادش خواسته شده است تا برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش نمایند و از سرمایه گذاران نیز خواستند که در مناطق تحت تسلط طالبان سرمایه گذاری کنند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که هیچ مشکلی با جنگ حل نشده و تجربه نشان داده است که راه حل اساسی هر مشکل در صلح است. صالح محمد صالح یگاز و این جرگه از حکومت و طالبان مسئله خواست تا برای گفتگوهای صلح تلاش نمایند.
گفتنی من به طالبان مصالح این است که به جای تفنگ راه گفتگو را در پیش بگیرند و از حکومت نیز خواست من این است که برای تامین صلح در افغانستان دست به کار شوند.
آقای صالح با در نظرداشت پیام ایدی طالبان مصالح می گوید که این گروه اکنون پی برده اند که جنگ را برنده شدن نمی توانند و با نشر این چنین پیام می خواهند خود را آمده صلح نمایند. این بار نخست نیست که به طالبان مصالح از سوی حکومت افغانستان پیام صلح داده می شود، بلکه در گذشته نیز بارها حکومت از این گروه خواسته است تا به صلح بپیوندند، اما طالبان این خواست حکومت را رد کرده است. در این اواخر آمریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب و آسیا را اعلام کرد و در آن از کشورهای حامی تروریسم نیز خواسته شده است تا از همکاری با این گروه ها دست بردارند.
گزارش بود در مورد اینکه شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از مخالفین مصالح می‌خواهد تا به مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. رئیس شورای صلح و نجات افغانستان میگوید حکومت افغانستان و مخالفین مصالح باید درک کنند که جنگ راه حل نیست. گلرحمن قاضی رئیس این شورا از پیامی که توسط طالبان مسلح به مناسبت عید منتشر شده است استقبال کرده می گوید که هر آن طرفی که در جنگ گذشت می کند همان طرف برنده است. آرزو قیاسی با گلرحمن قاضی مصاحبه نموده و در آغاز از وی پرسیده است که آیا نشر پیام های صلح به مناسبت عید می تواند هر دو طرف جنگ را به صلح آماده سازد؟ آقای قاضی می گوید
اما امیدوار استم همونطور که دین اسلام دین مسالمت است و همزیستی است و هر دو طرف پیام های همزیستی داشته باشند و پیام صلح داشته باشند و صدای جنگ به صدای صلح تبدیل بکنند. این صدای ملت است، باید با ملت هر دویشان حق داره، ولی اینا هم باید بپذیره که ملت دیگه جنگ نمیخواد، جنگ نفرت داره.
به نظرتان مخالفین مصالح چرا تا کنون نتوانسته درک بکنه که جنگ راه حل نیست؟
هر دو طرف تا بار درست درک نکردن. نه دولت یک برنامه برای صلح عادلانه داره و نه طالبایت یک پلان و برنامه که او پیام دهنده صلح عادلانه در افغانستان باشه. ما امیدوار هستم اردوی سر گذشته پشیمان شده باشه و به ملت، صدای ملت، اردویشان هم ارزش قائل شوند، هم بگذارند که ملت صدای خود در عمل پیاده بکنه که صلح عادلانه در وطن بیه.
قاضی صاحب، در پیامی که به تازگی از سوی طالبان مصالح به مناسبت عید قربان نشر شده، پیام های بسیار امید بخش استش و پیام هایش بسیار نرم است. فکر میکنین علتش چی خواد بود که ای بار در پیام های طالبان مصالح به نحو نرمی نشان داده شده و پیام هایی است که امید بخش است؟
ببینین خواهر، اصلا صلح گذشت است دیگه. هر کدام که گذشت میکنه و عقیده ما برنده است دو طرف جنگ و آله که همه آماده شدن که عوض جنگ صدای صلح باشه، یقینا آله همه با واقعیت پی بردن او چیزی که همیشه ملت صدا میکرد که ما جنگ نمیخوایم، ما صلح میخوایم. ولی حکومت هم پیام جنگ میداد و طالبان پیام جوال ما استقبال میکنیم و خوش هستیم، این را فال نیک میگیریم که هر دو طرف درنبش نشان میده و خدا کنه که اینا به طرف صلح عادلانه هر دو طرف بروند.
پیام شما قاضی صاحب به هر دو طرف، یعنی به حکومت و مخالفین مصالحش چی است و اینا چی گونه باید پیام داشته باشن و می پیام هایشان جامعه عمل بپوشانن؟
پیام به هر دو طرفی است که قضیه افغانستان حل نظامی نداره و زور تجربه ناکام است از هر طرفی که باشه باید به رای واقعی صلحی که برای افغانستان او صلح افغانی است و باید به میانجی افغانی صلح افغانی آغاز بیفته، ولی با یک مداومت و جدیت من یقین دارم که و اینا هم هر دو طرف ارادی سیاسی هم برای صلح عادلانه داشته باشد.
گل رحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان بود که گفت حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید درک کنند که جنگ راه حل نیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید تدابیر جدی امنیتی به خاطر عید قربان گرفته شده است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت امنیت و مسئولیت مساجد، تکه خانه ها، تفریگاه ها و راه ها بخش مهم پلان امنیتی آنان می باشد. در این حال برخی از باشنده های کابل نیز از گرفتن تدابیر امنیتی از سوی نیروهای پلیس ابراز خرسندی می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت در روزهای عید اطمینان داده، از مردم می‌خواهد تا در این راستا با پلیس و نیروهای امنیتی همکاری نمایند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تامین امنیت مساجد، تکیه‌خانه‌ها، تفریگاه‌ها و شاهراه‌ها از بخش‌های مهم پلان امنیتی آنان می‌باشد. آقای دانش همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان آماده تامین امنیت مردم در روزهای هستند.
وزارت داخله به اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت روزهای عید ترتیب کرده. امروز این در مرحله تطبیقی قرار دارد. در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان، همگی ساحاتی که مردم بیشتر به گشت و گذار می پردازند و در روزهای عید در اوج رفت آمد و سفر می کنند، زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
آقای دانش میگوید بخش های ریاست مبارزه با حوادث، ریاست خدمات صحی پلیس، ترافیک و تمام قطعات واکنش در حال آماده باش هستند تا اگر کدام مشکلی در روزهای عید پیش بیاید به سرعت عمل نمایند. نجیب دانش میگوید تامین امنیت در روزهای عید بدون همکاری مردم نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت. وزارت داخلی افغانستان از مردم خواست تا اگر در روزهای عید با افراد و یا هم اشیای مشکوک روبرو می شوند، به زودی نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. وزارت داخله در حالی از تامین امنیت در روزهای عید خبر می دهد که در این اواخر کابل شاهد چندین حمله انتحاری و مسلحانه بوده که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند. در این حال شماری باشنده های کابل تامین امنیت در روزهای عید را مهم می دانند. دو تن از باشنده های کابل در این مورد می گویند
خدا دې قوت نور هم ورکړي چې وینسي موږ خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې د خدای دې قوت ورکړي
د کشور کې عدالت نه باشه د کشور کې اتحاد نه باشه اونجا امنیت هیڅ وخت تامین نه میشه.
با نزدیک شدن عید قربان دیده می شود که نیروهای امنیتی در جاده های شهر حضور بیشتر داشته و تلاش می نمایند تا امنیت در شهر کابل تامین گردد. باشنده های کابل می گویند نیروهای کشفی و استخباراتی باید در جلوگیری از هر نوع رویداد امنیتی تلاش بیشتر کنند.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
یادآور می شویم که برنامه آشیانه در نیمه دوم همین ساعت به نشر خواهد رسید. شماری از باشندگان ولایت لوگر می گویند از افزایش ناامنی ها و تهدید مخالفین مسلح به سوتو آمده و برخی مردم حتی مجبور به ترک مناطقشان شدند. شورای ولایتی لوگر نیز افزایش ناامنی در این ولایت را تایید کرده و آن را ناشی از ضعف نهادهای امنیتی در لوگر می‌داند. اما قمندان امنی لوگر با آنکه مشکلات امنیتی در این شهر را می‌پذیرد، اما می‌گوید تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت لوگر میگن نامنی ها در این ولایت افزایش یافته و حتی مخالفان مسئله با گونه آزاد در مناطق مختلف لوگر گشت و گذار میکنند. شمار از این باشندگان روز پنجشنبه به رادیو آزادی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی و افزایش فعالیت مخالفان مسئله در این ولایت از عدم توجه ارگان های امنیتی به این مشکل نیز شکایت کردند. عبداللطیف و الهام باشنده قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای لوگر در مورد میگوید
ولایت لوگر امنیت شده بیخی دیگه دسته براز دیگه سرک بخته دیگه 2 کیلومتر 5 کیلومتر اصلا دیگه کسی رفتن نمیتونه.
قریه جنگ است، طالب است، بدبختی، بیکاری، کل مردم کوچ کرد آمدن کابل. در 5000 خانه شاید امیال 500 خانه نمانده باشه.
برخی دیگر از مردم لوگر نیز این مشکل را جدی دانسته و میگن حتی نیروهای امنیتی برای بیرون راندن مخالفان مسلح با گونه جدی اقدام نمی کنند. در این حال شورای ولایتی لوگر نیز میگوید که مشکلات امنیتی در لوگر افزایش یافته و نیروهای کافی در این ولایت برای تامین امنیت مردم وجود ندارد. آسیب استانگزه یگوز و این شورا موجودیت نامنی در لوگر را ضعف در برخی نهادهای امنیتی این ولایت میداند.
نیروهای که در لوگر است کافی نیست، مشکلات امنیتی زیاد است، باید مدیریت شود. ضعف مدیریت در بعض ارگانهای امنیتی هست، در ارگانهای گشتی ما مشکلات خود داره، کار نمیتونن.
وی میگوید این موضوع را در ملاقات با رئیس جمهور و رئیس امنیت نیز مطرح کرده و خواهان توجه آنان در این زمینه شدند. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که به گفته مقامات محلی لوگر در اثر حمله اخیر هلیکوپتر نیروهای ناتو در پل علم 11 غیر نظامی کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. علی فدایی والی لوگر گفته که طالبان مسلح در یک خانه در منطقه دشت باری پنهان شده بودند و تیاره ناتو آنجا را هدف قرار داد. والی لوگر این را هم گفته که طالبان مسلح از خانه های غیر نظامیان به حیث پناهگاه استفاده کرده و با سوی هلیکوپتر راکت پرتاب کردند. در این حال قماندانی امنیتی نیز مشکلات امنیتی و فعالیت مخالفان مسلح در لوگر را رد نمی کند، اما اطمینان می دهد که تلاش ها برای سرکوب مخالفان مسلح از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت ادامه دارد. اسمت الله علیزاده قماندان امنیتی لوگر در مورد به رادیو آزادی گفت
ما مشکلات داریم، طبیعی است که جنگ نایلم شده. نیروهای ملی و امنیتی که در ولایت لوگر مستقر هستند چهار روز به خاطر ازی کوشش میکنه که یک امنی دائمی و امنی مطمئن را بیاره.
آقای علیزاده میگوید به هدف سرکوب مخالفان مسلح عملیات های اساسی نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی های مختلف این ولایت را اندازی گردیده و تلفات سنگین را به مخالفان مسلح وارد کرده است. وی از مردم لوگر میخواهد تا در زمینه تامین امنیت این ولایت با نیروهای امنیتی همکاری کرده و در جلوگیری از فعالیت و حضور مخالفان مسلح در مناطقشان اقدام نمایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان استقبال می کند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت مشکل در صدور ویزه از چالش‌های جدی فراراه سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. این در حالی است که حکومت افغانستان به خاطر تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مدت اعتبار ویزه را افزایش و محصول آن را کاهش داده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
به دنبال وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان، اتاق تجارت و صنایع افغانستان آن را یک اقدام مؤثر در جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌داند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در گذشته این مسئله مانع سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
وضع چنین قانون یک گام بسیار خوب است، اقدام بسیار نیک است و ما مطمئن هستیم که چنین قوانین سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی یا خارجی به افغانستان بیان و سرمایه‌گذاری کنند. ما مشکل بسیار جدی در بخش ویزا داریم که در این قانون باید آن عرض ویزا با اعضای خارجی داده شود.
آقای پسرلی میگوید روند سرمایه گذاری در سال روان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که به تازگی وزارت خارجه افغانستان در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور تعدیلات را وارد کرده است. این تعدیلات به هدف جلب سرمایه گذاری های بیشتر خارجی و فراهم آوری تسهیلات در زمینه رفت آمد تجار به افغانستان اتخاذ شده است. خواستیم نظر وزارت خارجه را در این زمینه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما در اعلامیه وزارت آمده است که این تعدیلات شامل افزایش مدت اعتبار ویزا الی 3 سال با دفعات ورود و تمدید آن برای 3 سال، صدور ویزا حین ورود به افغانستان و کاهش در محصول ویزه تجارت می باشد. در این اعلامیه آمده است این تعدیلات در جلسه کابینه تایید شده و پس از طی مراحل قانونی نافذ می گردد. اما شمار از کارشناسان اقتصادی میگن ایجاد سهولت در ویزا تنها برای گردشگران مفید است، نه برای سرمایه گذاران خارجی. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان گفت حکومت باید در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاران و ایجاد سهولت های دیگر برای آنان تلاش کند.
آنچه که برای سرمایه‌گذار خارجی امنیت دارد، امنیت اجتماعی است، سهولت های مالیاتی است، ایجاد زیرساخت ها، مارکت و مقررات سهل و ساده، حکمیت و تجده های دیگه است.
و ای گفت سرمایه گذاری های خارجی در کشور کاهش یافته و این مسئله بالای تاجران داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. به گفته وی حکومت با این اقدام میخواهد تا اعتماد از دست رفتهش در نزد تاجران داخلی را دوباره به دست بیاورد.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه روسیه از امریکا خواسته است از حمله بر کوریای شمالی خودداری نموده و از وضع تحریمات بیشتر بر این کشور نیز بپرهیزد. سرگی لاوروف گفته است هر نوع حمله بر کوریای شمالی عواقب غیر قابل پیش بینی را در بر خواهد داشت و تحریمات بیشتر نیز کمک نمی کند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در صحبت تلفنی با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون این موضوع را ابراز داشت و گفت که نه وضع تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی فایده دارد و نه هم یک حمله بر این کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در صفحه توییترش نوشته بود مذاکرات با کوریای شمالی رای حل معضلی موجود با این کشور نیست. ترامپ قبل از این هم گفته بود تمام گزینه‌ها روی میزن تا کوریای شمالی را از پرتاب راکت‌های بیشتر دوربرد مانع شوند. ترامپ این مسئله را بعد از آن نوشت که کوریای شمالی به روز دوشنبه یک راکت بالستیک دوربردش را که توان حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد آزمایش کرد و این بار راکتش از فضای ژاپن عبور کرد. بر اساس گزارش ها پیونگ یانگ گفته است که این راکت را با موفقیت آزمایش کرد و این راکت می تواند به گوام امریکا برسد. برتانیا و ژاپن خواهان وضع تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی اند. کوریای جنوبی هم خواهان فشارهای بیشتر بر پیونگ یانگ است تا فعالیت‌های نظامی آن تحت کنترل درآید. شمار زیادی از اتباع کوریای شمالی در چین و روسیه کار می کنند که از این درک سالانه 12 تا 13 میلیون دلار به کوریای شمالی می رود و این رقم برای کوریای شمالی بی حد فقیر، رقم بی حد زیاد است.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد عید بشنویم.
از پیام های شما.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عید سعید قربان را به تمام مردم قهرمان افغانستان شهید پرور مبارکباد میگم. خدا کنه که عید خوب و خوش سلامتی از تمام خوشی های خداوند که نصیبشون کرده برخوردار باشن. عوض صابری هستم، فرزند میرفضل از ولایت سرپل، از مدرسولی کوهستان، از قریه چلچا.
خلیل رحمان زکی، ولایت بغلا و رسولی برکه هستم. عید سعید قربان را به تمام ملت متدین مسلمان تبریک میگویم.
طلاب های مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ از طریق کاریز رسالی گوسفندی سرپول فرا رسیدن عید سعید اظهار برای شما و از طریق رادی شما کافی ملت مسلمان متدین جهان تبریک و تحیات عرض می نماید.
عالم هستم، از ولایت سرپل صحبت میکنم. خداوند رهبرا را توفیق بده که از این کشمکش های بیساز، از سخنایی که باعث تشنج باعث دربدری نظام و مردم افغانستان میشوند خودداری بکنند و هر مشکلی که دارن از طریق گفتگوی دور یک میز بشینند، همش باید مسائلشان حل بکنند.
شنوندگان گرامی، شما پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را به مناسبت فرارسیدن عید سعید اضحی شنیدید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
شورای عالی صلح افغانستان با نشر پیام ایدی از مخالفین مسلح دولت خواست تا به مذاکرات بین الافغانی صلح حاضر شوند. مراسم حج در عربستان سعودی ادامه دارد و امسال در جمع 2 میلیون مسلمان که از سراسر جهان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند 30,000 افغان می باشد. وزارت داخلی افغانستان می گوید تدابیر شدید امنیتی برای روزهای عید اتخاذ شده. فردا جمعه اول عید قربان است. بر اساس گزارش تازه اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، سطح تهدیدها در برابر تاجران افغان 10% در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین یک فراری عنوان کرد. پرویز مشرف در حال حاضر در دبی به سر می‌برد. مقامات هندی می گویند دست کم 11 تن در اثر فرو ریختن یک ساختمان در شهر ممبئی کشته شدند و حدود 20 تن دیگر در زیر آوارها گیر ماندند. و وقوع دو انفجار در یک کارخانه تولید مواد کیمیاوی در نزدیک شهر یوستن امریکا که بیشترین آسیب را از سرازیر شدن سیلاب های شدید دیده است گزارش شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
کرکت بورد افغانستان میگوید که جی سوریا بازیکن آرواندر سریلانکا در مسابقات لیگ اشپگیزه با تیم بوس به حیث سفیر شرکت میکند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که نام برده با تیم بوس قرارداد امضا کرده است و در مسابقات بیسواره لیگ اشپگیزه یک بخش از تیم بوس میباشد. جی سوریا از بازیکنان سابق آرواندر تیم ملی کرکت سریلانکا میباشد که به خاطر پرتاب کردن بهترین توپ ها در بازی های یک روزه شهرت دارد. مسئولان کرکت بورد میگویند که در مسابقات امسال اشپگیزه تمام 30 تن از بازیکنان و مربیان خارجی سهم دارند. مسابقات لیگ اشپگیزه با تاریخ 11 سپتامبر آغاز گردیده و تا تاریخ 22 همین ماه ادامه پیدا میکند. در این مسابقات تمام 6 تیم به شمول اسپین غرز مریان، کابل بازان، بوست ساتون که بند امیر، خاماران، نهنگان آمو و دمس عینک اتلان سهم میگیرند. سال گذشته تیم کابل بازان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرده بود. به اساس یک خبر دیگر، تیم آمو نهنگان با عبدالرزاق بیتسمن تیم ملی پاکستان گفتگو کرده است تا در مسابقات لیگ اشپگیزه به نفع این تیم بازی نماید. همچنان شاهد افریدی گفته است که در مسابقات بیستواره کرکت در مسابقات لیگ اشپگیزه و طرفداری از تیم اسپین غرز مریان بازی خواهد کرد. هرچند این بازیکن پشتون در حال حاضر بخشی از تیم ملی پاکستان نیست، اما در برخی از مسابقات تجارتی سهم میگیرد و به خاطر زدن توپهای با سرعت و پرتاب توپهای سلوش صاحب شهرت به سطح بازیهای جهانی میباشد. تیم ملی فوتبال افغانستان شب گذشته در یک مسابقه دوستانه با تیم ملی عمان شکست خورد. بازیکنان تیم عمان در نیمه اول بازی 2 گل را به ثمر رساندند، اما بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان تا آخر بازی موفق نشدند که دروازه تیم مقابل را باز کنند. هدف این بازی دوستانه تمرینات برای راهیابی به مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا خوانده شده است. با سلسله راهیابی به مسابقات جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان به روز سه‌شنبه هفته آینده با تیم ملی فوتبال اردن در آن کشور بازی می‌کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید می کنم که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی مسعد یزاهل با مهمان برنامه ما دکتر راز محمد، کارمند دپارتمنت ارتقای وزارت صحت عامه و همچنان مسئول برنامه نظافت و افضل صحت در مراکز صحی که در رابطه با افضل صحی مراکز صحی در افغانستان صحبت های با ایشان داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
دکتر صاحب، میشه که بر ما بگوین وضعیت افضل صحت در مراکز صحی افغانستان چیگونه میباشد؟
قرار سروی ها و مشاهداتی که ما در چندین ولایت افغانستان انجام دادیم، بیشتر از 30-35 کلینیکی قریجات دوردست و لسادیه دوردست ولایت مختلف دیدیم. تقریبا در تمام مراکز صحی نزدیک به 80-90% آب موجود می باشد، ولی در یگان جای بسیار کم که بسیار کم است تعدادشان و سهولت های افضل صحی موجود نمی باشد، که هدف ما از سهولت افضل صحی داشتن یک تشناب مسئول و خوب که با خاطر کارمندا، اگر جای یگان جایی به خاطر کارمندا می باشد ولی با مریضا نمی باشد، یگان جای با مریضا می باشند ولی با خانوما و آقایان جدا جدا نمی باشند. از این رو ما تمام ولایت را دیدیم و ای را دریافت کردیم که بیشتر از این که در ولایات با سهولت ها موجود هستند، ولی مشکل در سلوک دکتر صاحبای ما هستند که اونا با وجودی که اهمیتی تمامی گپاره میفهمند، ولی باز هم در صورت که اونا خودشان نیاز احساس نمی کنن به صورت نرمال امور عملی نمی سازه. و وضعیت باید بگویم که از لحاظ کوریج آب و حفظ الصحه تسهیلاتش خوبتر است، ولی از لحاظ عملی کردن سلوک های نظیف و حفظ الصحوی خیلی مشکلات موجود است.
خب وزارت صحت عامه در زمینه چی کارها را تا به حال انجام داده؟
تشکر. وزارت صحت عامه بعد از امی سروی که انجام داد با دونرها و مختلف تای مباحث ها به این نتیجه رسیدن که اینا یک برنامه را شروع کنن به نام ارتقای نظافت در مراکز صحی، و بیشتر تمرکزی برنامه بالای تغییر سلوک دکتر صاحب می باشن، چون اونا اهمیت این موضوع را می دانن ولی اونا امیکار عملی این نمی سازن. وزارت صحت عامه تا به حال 5 ولایت را تحت پوشش خود گرفته و در این ولایت امی برنامه را می خواهی به شکل امتحانی پیش ببره و مو کمی و کاستی هایی که و معانی که روبرو میشن و اونا را بر رای حلش پیدا کرده و بعد از این میخوان به تمام افغانستان می برنامه را تطبیق شوه، و ما گفتم که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوکی دکتر صاحب می باشه.
شما سروی گفتین، میشه که در رابطه با سروی بگوین که چگونه انجام دادین و چگونه یک سروی بود؟
این سروی توسط امو مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی و همچنان تیمی وزارت صحت عامه که از مرکز به ولایت سفر کردن، اونا با اساس یک چک لیستی که اونا جور کردن یک سروی را انجام دادن که در اون سروی از ذخیره آب، یعنی حالت آب چطور است شروع شده تا با جای شستن دست ها، کمود و تشناب و دالیس ها و حتی تمامی پاکی و نظافت کلینیک در نظر گرفته شده، و توسط مشاهده امو برخورد و سلوک دکتر صاحب راجیب نظافت افضل صحه هم مشاهده شده و اونو را پورا تمامش جمع شده و بالاخره به این تصمیم گرفته شد که ما یک برنامه که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوک داشته باشد جور کنیم. باز چندین داکومنت هایی که یا سند هایی که برشان نیاز بود او انکشاف یافته و انشالله او تطبیق شده، و تقریبا در وقتهای نزدیک تقریبا یک ماه پیش ما یک کورس آموزشی به خاطر امو یک از مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی داشتیم که اونا خودشون در ولایات برن و کلینیکایی که تحت پوششون با دکتر صاحب مصاحبت کنن و بشینن کسشون صحبت کنن و به اونا انگیزه بدن، با وجودی که دکتر صاحب معلومات بیشتر دارن و به اونا انگیزه بدن تا بتونن دستای خود در اوقات مهم بشوین که او قبل از معاینه مریض، بعد از معاینه مریض، بعد از تماس با خون، بعد از تماس با مایات، بعد از معاینه فیزیکی و بعد از با اجرای پانسمان، تطبیق پیچکاری و کدام پروسیجر جراحی دیگر. ما دست شستن به خاطر این برنامه امو راه شروع را انتخاب کردیم که بالاخره دکتر صیبا مسلوکشون تغییر شوه و دست شستن عادتشون شوه.
شما گفتین که در 5 ولایتی سروی را انجام دادین و امی برنامه تان تطبیق میکنین، میشه که در رابطه به این بگوین که چرا می 5 ولایت شما در نظر گرفتین؟
چون در این بخش ما میخواییم که پروگرام های دیگری نظافت افضل سیه هم در جریان است و به خاطر ازی که ما تاثیرات بیشتر نظافت افضل سیه را در یک جامعه داشته باشیم، ما در مو منطقه و در می ولایات برنامه نظافت در مراکز صحی را هم آغاز کردیم. بدخشان، بامیان، ننگرهار، قندهار و ولایت بادغیس می باشه. در این برنامه باید بگویم که امی 5 ولایت که انتخاب شده، ما در مرکز با اونا یک آموزش دادیم و خودیم مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی اونا با خودشون در مراکز صحی میرن و با دکتر صیبا انگیزه دهی میکنن.
چرا دیگر ولایت ها به نظر شما افضل سیه را مراعات میکردن؟
نه خیر، طور نیست. ما چون ما گفتیم که ما از لحاظ تسهیلات کاوریج بلند داریم، پوشش ما بلند است، زیاد است، یعنی بسیار کم مراکز صحی اگه باشه که مشکلی نبودی آب و تسهیلات افضل سیه و نظافت یارا داشته باشه، ولی به خاطر تغییر سلوک به شکل امتحانی ما هم برنامه را پلان کردیم و دی 5 ولایت تطبیق کنیم تا بتانیم از این 5 ولایت امو نتیجه متوقع را ما به دست بیاریم. اگه تانستیم که به دست بیاریم با می را و روشی که ما انتخاب کردیم پس می روش ادامه میتیم، اگه نتانستیم باز میتونیم که امو کمی و کاستی و چیزی که زیاد کم است امو را اضافه و کم کرده و برنامه را به شکل درست در ولایت دیگر و به تمام سطح تمام افغانستان تطبیق نماییم.
دکتر صاحب، میشه که در رابطه با روش کاریتان بر ما بگویین که این برنامه را چیگونه با کدام روش شما پیش میبریم؟
تشکر. روش کاری ما طوری است که ما اول در کلینیک میریم، با کلینیک امریک کلینیک یا هر کس که باشه یک معرفی میداشته باشیم، ولی برشان نمیگیم که ما به خاطر کدام برنامه اینجا آمدیم. در کامرای ما یک اسسمنت فارم یا فرم ارزیابی می باشه، هر بخش را جدا جدا می بینیم. مثلا مرکز منبع آب مسون است نیست، تشناب افضل سیه، تسهیلات افضل سیه، تمامش می بینیم و در عین جریان ارزیابی ما کوشش می کنیم که دکتر صیبایی که مریضا را معاینه می کنن و در اوپیدی هستن و همچنان پروسیجرها را انجام می دن، اونا را هم تحت نظارت مشاهده می کنیم که دستای خود می شوین یا نمی شوین. بالاخره زمانی که با دکتر صیبا اسسمنت ارزیابی ما خلاص میشه، باز از جمع تمام اعضای کلینیک که کارمندان صحی هستند که دو دکتر، قابله، نرس و حتی مو پیرهدار کلینیک هم دو بحث امره ما شامل میشه، باز امره دکتر صیبا ما صحبت میکنیم، برشون از اهمیت شستن دستا و از اهمیت مراعات کردن افضل سیه صحبت میکنیم که از جمله مثلا ما گفته میتونیم که در سطح جهان 80% میکروبا توسط تماس انتقال مییابد، زمانی که مثلا 52% ولی در سطح جهانی که در کلینیک ها تولد میشد اونا از بین میرن. ای واجشی است که امو دکتر صیبایی که در ساعت اول به اونا کمک میکنن اطمان یا از طریق یک طریق نی یک انتان به اونا انتقال میتن و در بین 15% از مریضایی که در کلینیک بستر میشه یک یا انتان یا میکروب از کلینیک میگره که میکروبای کلینیک فوق العاده مقاوم بوده و با آسانی قابل تداوی نمیشه. زمانی که دکتر صیبایی گپاره میشنون یک یک قسم انگیزه با اونا پیدا میشن و بعد از این و بین خود یک نفرم تعیین میکنن، یک تصمیم میگیرن که ما دست شستن یا مراعات کردن نظافت افضل سیه را در کلینیک خود آغاز میکنیم. در صورتی که تخطی یا کسی که دستای خود نمیشه، میشه باز یک نفری که با اونا تعیین کردن اونا برشان یادآوری کنن که دکتر صاحب محترم شما دستایتان نشستین یا نظافت افضل سیه را در این برخه یا وقایع انتان در این بخش شما مراعات نکردین. او به شکلی برشان یادآور میشه. در آخر بحث باز یک پلانی عمده ساخته میشه به خاطر پلانی بهبود. همان جایی که مشکل داره با اونو پلانی بهبودش هم ساخته میشه و یک نفر برش مشخص امرای وقت مشخص تعیین میشه. او بالاخره همون برنامه را تعقیب میکنه تا که مشکلات حل میشه. هر ما تیم موسسه تطبیق کننده خدمات صحی با اون کلینیک رفته از او نظارت میکنه و راپورش با وزارت صحت هم شریک میسازه.
دکتر صاحب به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و صرف سوال اخیر ای که به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت افضل صحت در مراکز صحی چه پلان ها را داره وزارت صحت عامه؟
وزارت صحت عامه امی برنامه‌ای که به شکل امتحانی شروع کرده امی را پیش می‌بره. در این 5 ولایت انشالله تا می آخر امی سال نتایجی را که به دست میارن با پلان آماده ساخته مقایسه می‌سازه. تا به حال پیشرفت ما بسیار خوب است و ما تانستیم که بیشتر از 3 کلینیک در می 5 ولایت انگیزه دهی شوه و دکتر سبام را ما قبول کردن و تشکر میکنیم از موسسات تطبیق کننده خدمات صحی که اونا با ما همکار هستند و مجردی که هر مشکل در کلینیک پیدا میشه به اونا با او واسه توان خود به او رسیدگی میکنن. همین برنامه ادامه میکنن و بعد از نتایج گرفتن نتایج امسال انشالله برنامه به تمام ولایت افغانستان انشالله توسعه پیدا خواهد کرد و ما کوشش میکنیم که واسه دکتر صاحبای خود میخواهیم که با خود و با مریضان خود در راجع به جلوگیری انتان کوشا باشند.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما خانواده های عزیز، آرزو داریم که روزهای عید قربان را به خوبی و خوشی سپری کنید. در آشیانه امروزی در مورد رسم قربانی در افغانستان و ای که خانواده ها تا چی از شرایط قربانی را مراعات میکنن صحبت میکنیم.
عجب به این نیست که گوش با مردم بتیم، خونش گریخته خون بکار است.
گوسپندار کشتن، گوارا کشتن، اونم خیش قوم و پیسدارای خود تلبیستن دادن. اعتبار کو که یک دونه برنج شده همسایه ایشان ندید.
کوشش می نمیست که نمی اندی والله که میفهم که وضع اقتصادشون بسیار خراب است. اول اونمون میتم
همراه با ما باشید. ای عزیزان، به شما هدیه از یزدان آمد، عید فرخنده نورانی قربان آمد. بله شنونده های عزیز، عید قربان یکی از عیدهای مهم و بزرگ برای مسلمانان است. در روز عید قربان بسیاری از مسلمانانی که امکانات اقتصادی داشته باشند گاو، گوسفند و شتری را قربانی کرده و گوشت آن را برای فقرا، همسایگان و دوستانشان تقسیم می کنند. اما قسمی که دیده می شود بعضی از خانواده ها زمانی که قربانی می کند گوشت آن را برای مستحقان نه بلکه برای دوستان و سرمایه‌داران که با آن نیازی ندارند توزیع می کنند. شاگل باشنده دارالامان کابل در این مورد گپ هایی دارد.
پایستداری از یا دولت از یا بسته خیرخانه را بند انداخته. از این قماندان های کلان هاست دیگر. همه خیر خیرات شانه در 2 سال باور کن که من یک پا گوشت شانه ندیدم. در حال که امسایی در بدیوال بدیم امرایشان. اعتبار کن که گوسپندار را کشتن، گوار را کشتن. اونم خیش قوم و پایستدارای خود تلبیستن دادن. اعتبار کن که یک دونه برنج شده امسایی ایشان ندید. شخصا خود یک بیوزن هستم و موجه شیشته بودم، غریب بودم. اما اونا چی میکردن؟ با اعتبار که سیومی چارمی که میشد که سیل میکردیم که با مایشون از گوشت میدرقید خوشت میکردن کلشه بسیار بشدی که بعد یای خود نشان میدم که اینه به خدا ما قربانی کردیم او رو میمانی بگن که ما میمانی کردیم.
به همین ترتیب شیر احمد باشنده کابل هم از توزیع نادرست گوشت قربانی از سوی شماره از خانواده ها اشاره میکند و میگوید تعداد کم مردم به خلوص نیت قربانی میکنند ولی بسیاری کسان در قربانی ریاکاری میکنند.
در قریه و قشلاق فلانی والا قربانی کرد و خدا اگر یک توتا گوشتش هم کسی را بته و اگر بتام از این گوشتای ریشخند یه قربانی را بوده در مردم تقسیم میکنن که تی خداوند چل میکنن خیلی کم مردم اگر به خاطر خدا قربانی بکنن تو نام قربانی سگنی اصلا دیام یک از قربانی هم کم پانجور کرده باید کلش نمایشیست والا اگر یکیش به دربار خدا قبول شود
برخی ها هم میگویند در روزهای عید قربان مردمان بی‌بضاعت که از روزها گوشت نمیخورند چشم براهند تا کسانی که قربانی میکنند برایشان گوشت بدهند پس نباید خانواده هایی که قربانی میکنند فقرا و بیچاره ها را از یاد ببرند این حرف های خانم فهیمه باشنده پل پاچای کابل بود که خودش هم زندگی فقیرانه ای دارد
بیچاره و مسکین که از سینما تو میداره که مثلا هموطنای ما که قربانی میکنه باید به غریب بیچاره کمک کنه در پشت دروازه قامت و را بینوا نمونه هم قربانیشون قبول میشه هم رضای خدا را میگیرن به غریب بیچاره هستن که با ما گوشت نمیبینن منتظر میباشن که عید قربان میام ما دیگه وقت گوشت نخورده بودیم در عید قربان حتما خیرات قربانی است ما میخوریم دیگه
از سوی دیگر رامین باشنده مکرو ریان شهر کابل که به گفته خودش همه ساله قربانی میکند گفت او زمانی که قربانی میکند همه شرایط آن را به جا میآورد و اظهار داشت کسانی که قربانی میکنند آنها نیز باید این نکات را مد نظر بگیرند
روز اول عید که نماز میخوانیم میریم یا گومیش میخریم با تعداد 7 نفر دو شریک میباشیم قصاب میطلبیم همه هر 7 نفر ما به نظر به دعا همه را حلال میکنیم پشت کم میندازیم یا میگه صدا میکنه دست خدا میگیره که نفر از ما پشت ما طرف ازو میباشه صدا میکنه اسکی هم نام فلانی را میگیره که مثلا نی از فلانی کم بود زیاد بود مقصد که نه دل کس نمیباشه که اینی کد بر ما رسید کل اگه با ما خوشی و خوبی میگیرند و راضی میباشن کوشش می نمیست که نمی اندی والا اینکه میفهم که وضع اقتصادشون بسیار خراب است اول و نمونه میتون باش که من باز خیمه هستن غریب و فقرا همون جمع از براز ما روان میکنه
محمد رحمان باشنده ولایت ننگرهار گفت کسانی میگن زمانی که قربانی صورت بگیرد صرف خون قربانی بکار است نه اینکه گوشت آن خیرات شود
عجب به این نیست که گوشت با مردم بتیم خونش که ریخته خون بکار است نه گوشت خداوند به گوشت چی نیاز داره که ما گوشت با مردم بتیم
علمای دینی میگویند هرگاه قربانی به نیت ثواب و رضای خدا ادا نشود آن شخص ثواب کمایی نمیکند عزیز گل صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره
اگر وقت شب سهی باشه فرد مسلمان است مگر به نیت ثواب نمیکنه به خاطر شریکی و سیال شدن با مردم در جامعه در قریه فلانی قربانی میکنه من هم قربانی میکنم صحیح است که قربانی کرد مگر کدام اجر و ثوابی که در مقابل قربانی به فرد مسلمان داده میشه از او محروم میشه به مسلمان لازم است که به نیت ثواب قربانی بکنه و اگر کسی تمام گوشت به خود نگاه بکنه کدام مانع شرعی نداره به شرطی که در فالوش مسکین فقیر و کسی که احتیاج به گوشت داره او نباشه در راهنمای وحدت ارشادات پیامبرم این بیشتر به وضوح دیده میشه که هر وقتی که شما یک چیز را پخته میکنید آبش بیشتر بکنید و یک قسمتش با همسایه روان بکنید این ضرور است که امرای فقرا مسلمین کمک بکنه خصوصا در روز عید قربان احساس همدردی است برای کسایی که فقیر هستند
آقای صافی افزود کسانی که قربانی میکنند و مردمان فقیر و غریب در همسایگیشان زندگی میکنند باید در قدم اول برای آنها گوشت قربانی روان کنند زیرا حق همسایه بیشتر از هر حق دیگر است دیوا باشنده شهر کابل در مورد اینکه گوشت قربانی را چگونه تقسیم میکنند میگوید
خود ما که قربانی میکنیم گوسفند میکشیم یا دو گوسفند با زیر هر یکیش را سه بخش میکنیم یک بخشش را به همسایه میدیم و یک بخشش را به خود ما میگیریم و یکی هم به قارب میدیم یعنی کاکا هم کس وضع اقتصادشون خراب است همه مسه دیگه بعضیا میدیم و همی یک بخش به روز قربانی بسیار زیاد مردم میایند باز بعضوا میدیم پدرم در سرمی مدن کار میکنه باز بعض منفرایی که در اونجا کار میکنن بخش خدمه باز بعضوا میبره یک خشای ما گاو میکشن شه گوساله میکشن بازمون یک لگن خیرات کنن دیگه همیشه تناب میکنن و خشک میکنن و چی لندی وارو جورش میکنن که دیگه گوش خوار وقت پیدا میشه کسی لندی خوش داره مخصوص بلندی گوسفند فروخته میشه از او باید استفاده کنن خشک کنن نه که قربانی رو بگیرن و خشک کنن همی یک قربانی است که همی رو باید صادقانه به غریبا تقسیم کنن
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com دوستان شنونده، همون طوری که مراعات کردن شرایط قربانی و خیرات کردن گوشت آن مهم است، نظافت و پاکی در قربانی کردن هم ضروری است. اما قسمی که دیده می شود تعدادی از خانواده ها مواشیشان را در روی کوچه عبور و مرور مردم و یا نزدیک دروازه همسایه ذبح می کنند، که این کار سبب ناراحتی همسایه ها و کسانی که از آنجا عبور و مرور می کنند شده است. محمد نبی باشنده منطقه بنی حصار کابل یکی از این کسان است و میگوید در نزدیکی خانه آنها کسانی هستند که زمانی که قربانی میکنند کثافات را در سر راهی که اکثرا اطفال از آنجا میگذرند میاندازند.
دوی دست که ما دیدیم اونجا گاو میکشن چیزایش کثافاتش کل شده می لب راه میندازن. اونم دیگه باعث اذیت کلگی از اون تیر میشه، تقریبا مزاحم از دیگه هر کسی که از اون تیر میشه وقتی که دو سه روز مان دور بوی میگیرن، بعد از اون باعث شاید امراض گوناگون شه. مخصوصا یک دونه مکتب چیست خصوصی است اونجا، کل کودک ها در مکتب خصوصی میره و بیخی برای مردم شاید دچار مشکل شد. مردم ما تمیز باشن، کثافات خود در جای نندازه، باعث سربلندی فرهنگ خودشان است. امراض گوناگون که حال وقت شفاخانه میرم نوبت نیست، کلگیش اعظمی بوی کثافات است.
نسرین باشنده منطقه پلوپاچای کابل هم از این گونه کارهای برخی از همسایه ها و کوچگی هایشان در روز عید قربان شکایت میکند و افزود
از ما خو نموجا یک دریاست پیش روی خانه ما، وقتی قربانی میکنن کثافات شدم دریا مندازن، باز خوش میشه، گنده میشه، بوی میگیره، شمالش بویش طرف مردم میره، مردم مریض میکنه، خانهش نزدیک از طلب دریاست و اذیت میکنه، مردم اذیت میشه.
مسئولان شهرواری کابل میگویند آنان چند روز قبل از عید همه تدابیر را به خاطر ذبح مواشی شهروندان کابل مد نظر گرفتند. خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت های شهرواری کابل در این باره میگوید شهرواری کابل هدایت داده است که به تمام وکلای گذر و از طریق آنان به مردم تفهیم شود تا کسانی که قربانی میکنند کثافاتش را در جاهای مناسبی که برایشان مد نظر گرفته شده است بیاندازند.
مصلحت داریم اینجا از قوی مصالح است که روزانه داشت 2000-3000 مواشی اونجا ذبح شده میتونه، همچنان کمپانی دیگه مصلحه ساخته شده اونجا هم هر قدر مواشی ذبح شده گنجایش داره. ولی که روزای عید آمد شهرولی کابل بذار دادن که با تمام وکلای گذر تفهیم شوه که مواشی ایشان به جای بکشن که محیط زیست آلوده و آسیب نرسانه، سرک و پیاده رو کثیف نسازه و اما فاضلات شکمبه و خون و امیگا پاری که از ذبح گوسفند یا گاوشان میشوه او رو باید به امو کثافات دانی بندازن که شهرولی رو به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم.
به گفته مسئولان بخش صفایی شهرولی کابل باید خانواده ها در قسمت صفایی شهر کابل با شهرولی کابل همکار شده تا همه نقاط شهر کابل پاک و شهروندان بتوانند در یک محیط پاک زندگی کنند.
مواشیشان از جای ذبح بکنند که مردم از اذیت و آزار نشوند. از تمام خانواده های همشهری محترم که شهر کابل زندگی میکنه و واجد شرایط ازی هست که او قربانی بکنه، اما فاضلات شکمبه و خون و امیگا پاری که از ذبح گوسفند یا گاوشان میشوه او را باید به امو کثافات دانی بندازن که شهرولی رو به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم. همونطور که شهرولی شب و روز در تلاش کار میکنه زودتر یک سهولت برش پیدا شود، به زودی و به آسانی شهر پاک داشته باشیم، زندگی خوب داشته باشیم مردم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
گھر بنا دی جان بدست افتاد غبار هاستانش گر بنا دی جان بدست افتاد بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است